بسم الله الرحمن الرحیم. سخنران استاد فعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریا از یکی از مفاهیم کلیدی عرفان، ولی اکثرا این واژه را بد میفهمند یا بد معنا میکنند. ریاضت معنیش زجر کشیدن نیست و ریاضت نیز معنایش زجر دادن خود نیست. اصلا تو ریاضت زجر نیست، تعب به قول عرب ها نیست. ریاضت در لغت به این معنا به کار میره: تمرین دادن اسب چموش تا رام شود. ریاضت یعنی تمرین دادن اسب چموش برای رام کردن او. اگر ادامه شو عرض کنید، روح معنی ریاضت چیه؟ تمرین دادن یا تمرین کشیدن، یعنی هم لازمه هم متعدی. ریاضت هم متعدی است، یعنی تمرین دادن هم لازمه، یعنی تمرین کردن. روح و اصل معنی ریاضت همینه، تمرین، ممارست. الان تو واژه‌های عربی اگر کار کنید، یکم بخواد عربی کار کنید، عرب ها به برای چی به دست ریاضی میگن ریاضی؟ چون تمرین زیاد داره. اگر شبکه های عربی هم ببینید، وقتی خبر ورزشی میده میگه چی؟ اخبار و ریاضه. عربا به ورزش میگن ریاضت. چرا؟ چون اصلا اصل ورزش تمرین. به ریاضی میگن ریاضی، چون تمرین تو اون اصله. به ورزش میگن ریاضت، چون تو ورزش تمرین محور اساس بنیاد. معنی اصلی ریاضت تمرینه، چه لازم چه متعدد. در اصطلاح عرفانی ریاضت یعنی تمرین دادن خود، تمرین دادن نفس. لذا میگن ریاضت و نفس. ریاضت دادن نفس معنیش این نیست که به نفس زجر بدهید، اونو تحت فشار قرارش بدید، یا حتی بعضی ها میگن یعنی قتل نفس، ذبح نفس، نفس رو سر ببرید. این حرفا یعنی چی؟ این حرفا اصلا ریشه‌های دینی و قرآنی نداره. ریاضت کشیدن، ریاضت دادن نفس فقط معناش اینه نفس را تمرین دهید تا به سمت خاصی برد. گویا نفس را همانند اسب چموشی دیدن که با تمرین دادن میتوان نفس چموش را رام کرد، رام ساخت. ضمناً هدف ریاضت هم به دست میاد. ریاضت هدفش چیه؟ رام کردن، هموار نمودن، همراه کردن. این هدفش، غایتش. نکته دیگر این که واژه ریاضت تو قرآن نیامد، خود این واژه تو قرآن نیست، ولی چندین واژه مشابه داره که دقیقاً معنا شبیه. نزدیکترین واژه قرآنی به ریاضت مجاهدت، جهاد. با این اصطلاح آشنا هستید که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمود ریاضت دو نوعه، ببخشید جهاد دو نوعه، جهاد اصغر، جهاد اکبر. جهاد اصغر کدومه؟ نبرد و جنگ. جهاد اکبر کدومه؟ جهاد با نفس. بعد فرمود نبی خاتم که جهاد اصغر هم خود نوعی جهاد اکبر است. چرا؟ چون شخصی که حاضر میشه بره جنگ، جبهه به جنگی، از قبل با خودش مبارزه کرده، به خودش تمرین داده، خودش رو آماده کرده تا سر در راه خدا دهد، سر در راه دین و اهداف و غایات الهی روی زمین بدهد. پس درون جهاد اصغر جهاد اکبر. خب اگر این گونه است، جهاد یک نوع بیش نیست، جهاد اکبره. منتها جهاد اکبر انواعی داره، یک نوعش نبرده. هر گونه تمرین با نفس جهاده و اون جهاد اکبره. یکی از انواعش جنگا و نبرد هاست. اصلا تقوی یکی از مصادیق جهاد اکبره، زهد یکی از مصادیق جهاد اکبره. هر تمرینی که انسان انجام میده برای رامسازی خیش، رام کردن نفس، نوعی جهاد اکبره. زهد یک تمرینه، پس جهاد اکبره. تقوی یک تمرینه، پس جهاد اکبره. کلن تمام ارزش های دینی و اخلاقی و قرآنی جهاد اکبره. اخلاص یک جهاد اکبر، توبه یک جهاد اکبر، محاسبه نفس یک جهاد اکبر. پس جهاد حقیقتا دو نوع نیست، اکبر و اصغر. حتی پیامبر فرمود، درست هم فرمود، نمیخوام میگیم، خود اون بزرگوار فرمود روح جهاد اصغر جهاد اکبر. این که میگیم از فرمایش خودشون به دست میاد. از اون فرمایش نورانی به دست میاد که جهاد یک نوع بیش نیست. یعنی اصل جهاد جهاد اکبر. جهاد اکبر تنوعاتی داره که یک نمونه شهاد اصغر ده ها شکل دیگه هم داره. در قرآن واژه جهاد مکرر به کار رفته. من درباره این واژه نمیخوام الان حرف بزنم، خیلی بحث جالب و زیبایی تو آیات جهاد وجود داره، شاید یک جلسه با تفصیل براتون گفتیم بمانه. فقط یکی دو نکته خدمتتون اشاره میکنم در باب جهاد. نکته اول در باب جهاد در قرآن اینه، یکی از اموری که در باب جهاد در قرآن خیلی شایعه، یعنی اصلا قرآن یه تعبیر زیاد به کار میبره، جاهدو و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد کنید با مالهاتون با جانهاتون در راه خدا، فی سبیل الله. این تعبیر تو قرآن زیاد در باب جهاد. یکم میخوام به عنوان نقطه اول روی این تعبیر مکس کنیم، زوم کنیم، توضیح بدیم. جاهدو با اموالکم و انفسکم فی سبیل الله یعنی چه؟ با دقت قول هولکی حرف نزنید، اصلا زودم حرف نزنه، زودم قضاوت نکنید. میخوام درباره یکی از سخنان خدا نظر بدیم، مهمه، زود زبان باز نکنیم حرف بزنیم، ببینیم واقعا چیه. اونایی که خیلی تأمل در باب این فراز در آیات کردن نکته جالبی رو گفتن، من چند نمونهش خدمتتون در باب همین فراز میگم. معنی این فراز که روشنه، جاهدو با اموالکم یعنی چی؟ جهاد کنید با مالهاتون و با نفسهاتون در راه خود. نکته اول، جاهدو با اموالکم یعنی چی؟ خب جهاد با مال یعنی چی؟ جهاد با مال یعنی چی؟ یعنی انفاق. خب چرا به انفاق میگن جهاد با مال؟ علتش اینه، شما تلاش میکنی شبانه روز، ساعتها در روز تلاش میکنی، کوشش میکنی، زجر میکشی، جون میکنی تا بالاخره دو لقمه نون حلالی یعنی پول در میاری، 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون نوش جانت هرچی. خب این پول محصول دسترنج شماست، محصول تلاش های زیاد روزانه و شبانه و ماهانه شماست. بعد میگن آقا بخشیشو بده. وقتی میخوای بخشیشو بدی یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنی؟ باید یه مقداری از خودت، گویا داری از خودت میکنی میدی، درسته؟ گویا داری از خودت میکنی میدی، به این میگن انفاق. روحش جهاده. چرا؟ چون داری با نفس مبارزه میکنی. به تعبیری نگفتیم جهاد اصلی جهاد اکبره، یکی از انواع جهاد اکبر انفاقه. درسته که پول از خودت میکنی میدی، اما در واقع داری بخشی از خودت رو میدی. چرا؟ چون اعتقادت نیست که محصول دسترنج خودمه. پول نمیدی، خودت رو میدی و این خوبه. در واقع داری تیکه ای از نفست رو میدی. بذار روشن‌تر از کنم. بارها خدمتتون گفتیم که محور سلوک و اخلاق در قرآن چیه؟ فنا. فنا یعنی چی؟ نفی من. نفی من اولین پلش انفاق. اونی که انفاق میکنه بیش از اون که پولشو بده داره یه تیکه از خودشو میده. پس داره منشو، منیتشو، نفسانیتشو، خودشو نفی میکنه، داره پا روی خودش میگذاره. میگه در این حالی که تلاش کردم پولی به دست آوردم، ولی چون تو راضی هستی، تو میخوای به خاطر خاص تو، خوشنودی تو، دل بخواه توی خدا، یه تیکشو میدم. انفاق روحش پول دادن نیست، من دادنه، نفس دادنه، نفسانیت دادنه، بخشی از نفس را کندن و عطا کردن به دیگران. از این جهت جهاده. بحثمون این بود چرا قرآن میگه جاهدو به اموالکم، جهاد با مال یعنی انفاق. سوال این بود چرا انفاق جهاد با ماله؟ چون روح انفاق جهاد با نفسه، پس انفاق جهاد اکبره. این نقطه اول. بعد میگه به اموالکم و به انفسکم. انفسکم دو معنا داره، معنی ظاهریش چیه؟ شهادت، جبهه، نبرد، کشته شده. ولی یه معنی عمیق عرفانی هم بعضی عرفا گفتن جاهدو به اموالکم و انفسکم. جاهدو به انفسکم یعنی چی؟ یعنی خودتون رو بدید، یعنی فنا. به این معنیش خیلی عمیق‌تر و لطیف‌تر. دقت کردی چی گفتم؟ جاهدو به انفسکم، ظاهرش نبرد و شهادت تو جبهه است، ولی معنی عمیق‌تر و باطنیش که در بعضی از تفاسیر عمیق و عرفانی آمده اینه: نفستون رو بدید، خودتون رو بدید. خدا میگه نفس رو بده بیا بالا. به تعبیر آدم ها گیر نفسن، گیر خودن، گیر منن. آدم ها وضعیتش اینه: یا من یا خدا. در باب انسان ها من و خدا قابل جمع نیست، هم من هم خدا نمیشه، هم خورما هم خدا به قول بچه ها قدیما میگفتن نمیشه، امکان ناپذیر، قابل جمع نیست، نمیشه جمعش کرد. تنها راه نیل به خدا دادن منه، دادن نفسه، گذشته از خیشتن و خودیت و نفسانیت. پس باید نفس داد. ازا قرآن میگه چی؟ جاهدو به انفسکم، من خودتونو میخوام، نفسو بده بیا بالا پیش من، منیتو عطا کن بیا پیش من. و گفتیم اولین پلش چیه؟ جاهدو به اموالکم. پس جاهدو به اموالکم یعنی انفاق، ولیش هم گفتیم چرا به انفاق میگن جهاد. ادامش میگه چی؟ جاهدو به انفسکم. دو معنا داره، معنی اولش چیه؟ شهادت در جبهه ها. معنی دومش چیه؟ دقیقاً خود را دادن، من را دادن، نفس را دادن. اگه معنی دومش باشه با قسمت اول آیه که میگه جاهدو به اموالکم، اقرب تو نسبتش چی میشه؟ احسن میشه مقدم مؤخر. میگه هر کس مال بدهد نفس داده است. پس جاهدو به اموالکم و انفسکم معنی جالب تر میشه. از همین آیه، همین فراز قرائت های دیگه هم میشه داشت، شاید اگر پیچیده میشه دیگه ادامهش نمیدم. به جالبترین نکته این فراز اشاره میکنه: جاهدو و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جهاد کنید با مال و با نفس، معنیش هر چی باشه. فی سبیل الله یعنی چی؟ سبیل یعنی چی؟ یعنی راه. جاهدو به اموالکم و انفسکم در راه خدا یعنی چی؟ فقط فکر کن، اصلا یاد نیست حرف بزنید، فقط فکر کن. لازمه فکر کردن حرف زدن نیست. آدم میتونه همه چی بگه ببافه. اینا هم تو تفسیرها نوشتن، خیلی از این تفسیرها واقعا بافتنیه، هیچ منشأ و منبعی هم نداره. خیلی همینجا گفتن فی سبیل الله یعنی چی؟ در راه خدا. همین گفتن و گذشتن و گفتن خیلی خیلی واضحه، اصلا توضیح هم نمیخواد، در حالی که خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. من خودم شاید یک سال درگیر این کلمه بودم تا بفهمم این فی سبیل الله یعنی چی، حداقل یک سال، یعنی ذهنم تیرید شد تا فهمیدم یعنی چی. حتی الان مطمئن نیستم فهمم درست باشه. یه مقالم نوشتم فقط درباره مفهوم فی سبیل الله تو قرآن که یعنی چی فی سبیل الله در قرآن، معناش چی از اون جمله اینجا. ولی میخواستم یکم فکر کنید همینجا. بذار سوالمو روشن‌تر بپرسم. سبیل یعنی مسیر، جاده، راه، درسته؟ سبیل دقیقا معنیش راه، هیچی دیگه نیست. راه، راه اقلا دو تا لازمه داره: مبدا میخواد، مقصد میخواد، از جایی به جایی، درسته؟ سبیل الله مقصدشو گفته، این راه مقصد چیه؟ لقاء خود. وقتی میگیم این مسیر، این جاده به خدا ختم میشه یعنی چی؟ یعنی خدا در پایان مسیر نشسته است به انتظار بیایی تو را در آغوش بگیرد. حالا خود اون سبیل یعنی چی؟ اون سبیل چیه؟ این مسیر چیه که ما را به لقاء میرسونه؟ خیلی گیجتون نکنه. یه زمانی دوست داشتید فکر کنید، من فکر نکرده به شما جواب میدم، محصول یک سال فکر خودم و با بررسی کل آیات، البته نه فقط این آیه. اگر کل آیاتی که مشابه این فراز توشه گفته فی سبیل الله بررسی کنید و تحلیل های مختلف و تفاصیل متعدد و همه شو ببینید، تحلیل های متعدد هم نگاه کنید، آخر آخر می نیستید به این جمله. من محصول یک سال فکر خودم الان تو یه جمله به شما میگم، توضیحاتش زمان دیگه انشاءالله. جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، تهش معناش این جهاد کنید با مال، یعنی انفاق کنید. دوم جهاد کنید با نفس، معنیش هر چی باشه، که این دو خود سبیل الله، به تعبیری انفاق، جهاد مالی یک مسیره، اصلا خودش یک مسیره، و جهاد با نفس خودش یک مسیره. حالا این تحلیل میخواد، خیلی خلاصه از خود. خداوند زمین آفرید، آسمان آفرید، و خداوند میان زمین و زمینیان از یک سو و آسمان و آسمانیان جاده هایی کشیده. اونا که میگم شوخی نیست، شعارم نیست، این واقعیت. یعنی متن جهان خارج اینجوریه، جز این نیست. خدا بین زمین و آسمان جاده هایی کشید. این جاده ها این جاده های زمینی انواعی داره. انو روی زمین جاده ها چند نوعه، ده ها مدل. جاده های ریلی هست، جاده های شسته هست، جاده های سنگلاخی هست، جاده های باریک، جاده های پهنه، چه میدونم اتوبان های 16 لاین هست، چند طبقه هست، آزاد راه هاست، میشه با سرعت های 100 سم تو شرکت کرد. شاید بشمرید بیش از 20 نوع جاده الان روی زمین داریم، شاید هم بیش از اینا داشته باشه، من الان احساس نکردم، ولی خیلی تنوعات جاده ها زیاد. به تعداد تنوعاتی که جاده روی زمین هست، جاده های زمین تا آسمان هم متنوعه. بعضی جاده هایی که از زمین شروع میشه به سمت آسمان میره اینه یک کوریدوره، سنگلاخیه، توش گام گذاشتن خیلی سخت، خیلی هم دیر به مقصد میرسونه. بعضی جاده ها شسته است، راحت تره ولی باز شسته است. بعضی جاده ها اسفالته ولی باریکه. بعضی جاده ها یک طرف است، بعضی جاده ها دو طرف است، احتمال تصادف توش زیاده، ممکنه به هم بخورید. باید خیلی حواستون جمع باشه، تو این جاده حرکت کردن خیلی احتیاط میخواد. بعضی جاده ها اتوبانه، بعضی جاده ها بزرگ راهه، بعضی جاده ها بزرگ راه بدون پیچ مستقیم رفته بالا. اگه 16 لاینه باشه، مستقیم هم باشه، هیچ کی هم توش نباشه، شما چجور میتونید توی جاده حرکت کنی؟ بیافت توی این جاده، بهترین ماشین عالم هم مثلا فلان مدل بنز زیر پاد باشه، چند تا سرعت نوشته؟ 460 تا. اصلا فشار بده تا ته، برو بالا، به هیچی هم نمیخوری، اصلا چشماتو ببند، مستقیم برو. اصلا خود ماشین هوشمنده، فهمونم نمیخواد نگه داری، کروز هم داره، سرعت ثابت، تنظیم کن برو. جاده ها بین زمین و آسمان به تنوعات جاده های زمین نیست بلکه بیشتر. دقت کردی چی گفتم؟ از مجموع آیات فی سبیل الله به دست میاد که خداوند بین زمین و زمینیان و آسمان و آسمانیان جاده هایی کشیده. اگر خود این جاده ها رو، یعنی سبیل الله ها رو تو قرآن رصد کنید، کیفیت اون جاده ها میشه به دست آورد. این مدل آخری که من گفتم، مدل آخر کدوم بود؟ آزاد راه، 16 لاین، مستقیم بدون پیچ، هیچ کم توش نیست، پرنده اونجا پر نمیزنه. میدونه اسم این جاده چیه؟ اسم این جاده انفاق. هیچ کس سمت این جاده نمیره، سخته خورده. اگر مجموع آیاتی که توش فی سبیل الله اومده نگاه کنید، تنوعات کیفیت این جاده ها رو خود آیات روشن کرده. من بعد از یک سال بررسی به شما این نکته رو گفتم و میگم و ثابتم میکنم، حتی نوشتم تو مقالات مختلف و تو کتاب های متعدد، که وسیع ترین، سهل ترین، با سرعت ترین و نزدیک ترین و مستقیم ترین مسیرها، جاده ها از زمین به سمت آسمان به مقصد خدا، جاده انفاق، بخشش، البته با شرایطش که گفته شد. یک شاهدش اینه که هر جا گفته جاهدو به اموالکم و انفسکم، هر جا مال و نفس گفته، اول مال گفته، و مال در راستای نفسه و نفس نتیجه ماله، چون هر کس مال بدهد گویا نفس داده است. و چون بیشترین سختی‌ها را برای انسان‌ها داره، گفتن چی؟ گفتن جاهدو به اموالک. کل اینا که گفتم یک نقطه در باب ریاضت، گم نشی. بحثمون چی بود؟ ریاضت. گفتیم واجگان قرآنی چیه؟ جهاد. دو سه تا نقطه گفتیم، یک جهاد اکبر داریم، اصغر داریم، اصلش اکبره، اصغرها متنوعه. نکته دوم اشاره به این آیه بود با بند بیلایی که خدمتتون گفتیم. نکته سوم در باب جهاد بگیم از این بحث. یه آیه دیگه است در قرآن با مفهوم جهاد و اونم از آیات معجزگونه قرآن کریم در باب جهاد. فرمود، فکر کنم آخر سوره عنکبوت باشه، فرمود والذین جاهدوا فینا، بله همتون حفظید بلده، شاید بارها هم گفتید. این آیه ظاهرش اینه هر کس جهاد کند لنهدینهم سبلنا، ما چیکار میکنیم؟ هدایتش میکنیم. این خیلی ساده بود. اما توضیح، نکته اول، اولا قرآن فرمود والذین جاهدوا فینا، فینا یعنی چی؟ در ما، هر کس جهاد کند در ما. ولی شما تو هر تفسیری ببینید گفتن اینجا مقدره، فینا یعنی چی؟ در راه ما، عربیش میشه فی سبلنا، هر کس جهاد کند در راه ما. البته تو آیه نگفته فی سبلنا یا فی سبیلنا، گفته چی؟ فینا، در ما. حالا ببینیم در ما معنی داره یا نه، تا تحلیل کنیم ببینیم. ادامهش میگه چی؟ لنهدینهم سبلنا، لام نون ثقیله و جمله سه تا تأکید داره، یعنی حتما 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 ما اونها رو هدایت میکنیم. به کجا؟ نگفته به خود ما، گفته به سبلنا، به سمت راه های ما. اکثر تفاسیر و تقریبا تمامی ترجمه های این آیه قرآن آیه را اینجور معنا کردن، هر کس در راه ما جهاد کنه ما اونها را به سمت خودمون هدایت میکنیم. این جمله را بنویسید، هر کس در راه ما تلاش کند جهاد کند ما اونها را به سمت خودمون هدایت میکنیم. تقریبا تمامی ترجمه ها اینجوری ترجمه کردن و بسیاری از تفسیرها همینجوری تفسیر کردن. این جمله که الان من گفتم اگر خدا میخواست سبق این جمله آیه نازل کنه اونجوری نمیگفت، اینجوری که الان من میگم میگفت. این ترجمه آیهش این میشه الذین جاهدوا فی سبلنا لنهدینهم الینا، آیهش باید این باشه، هر کس جهاد کنه در راه ما اونها رو هدایت میکنیم، الینا به سمت خودمون. یعنی اگر ما خدا بودیم علی عزیز بالله میخواستیم آیه نازل کنیم طبق فهم ناقص خودمون اونجوری آیه نازل میکردیم، میگفتیم والذین جاهدوا فی سبل الله، اونایی که در مسیر ما جهاد کنن تلاش کنن کوشش کنن لنهدینهم الینا، ما اونها را به سمت خودمون میاریم بالا. به تعبیری هر کس بیاد تو مسیر ما، در مسیر ما گام بگذارد، ما چیکار میکنیم؟ کمکش میکنیم تو اون مسیر اون جاده بیاد تا به ما برسه، میشون لنهدینهم الینا، در حالی که آیه دقیقا عکس اینو گفته، گفته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در ما جهاد کند ما اونها رو به سمت خودمون نمیاریم. کجا میبریم؟ تازه اونها رو به اونها مسیرهایی نشون میدیم که اگر تو اون مسیرها بیان و گام بردارن سرانجام به ما میرسه، مسیر بهشون نشون میدیم نه خودمون. آیه دقیق گفته. اینجا یه سوالی شکل میگیره، سوال اینه فینا یعنی چی؟ جهاد در ما یعنی چی؟ که معنی خاص ممکن از این معنی خاصی نمیفهم. یکی دو تفسیر مثل المیزان و تفسیر فخر رازی نکته دقیق اینجا گفتن، تحلیل هایی دارن مفصله، جهاد تفسیری داره بمانه دیگه بحث تخصصی. حاصل همش این است که فینا در اینجا فی به معنی لامه، والذین جاهدوا فینا اینه والذین جاهدوا لنا، و این تعبیر دو دقیق تریه. خب کسانی که جهاد کنن برای ما یعنی چی؟ لنا اشاره است به نیت، یعنی هر کس جهاد کند نیتش ما باشیم. هر کس جهاد کند نیتش ما باشیم یعنی چی؟ یعنی هر کس جهاد کند نیتش خالصان ما باشیم. به تعبیر فینا یا لنا اشاره است به اخلاص. در اینجا جهاد یعنی چی؟ یعنی هر تلاشی، از آشپزی و کار اجرایی و تدریس و کتاب نوشتن و گفتن و نوشتن گرفته تا کارهای کلان، هر کس هر کاری کند نیتش چی باشه؟ نیت مهم. نیتش چی باشه؟ ما باشه. یعنی اون کار رو برای ما انجام بده، به خاطر ما انجام بده. نگاه میکنه اون کار رو ما دوست داریم یا نه، اگر ما دوست داشتیم چون ما دوست داریم انجام میده. اخلاص منشین. خب اگر ما تو یه شخصی جهاد ببینیم و تو اون جهاد و تلاشش خلوص ببینیم، ولو یک مورد، ولو یک مورد در کل عمرش، ما چیکار میکنیم؟ وقت ما دست به کار میشیم، خدا میگه مای خدا میام میدون، ما یک کاری براش میکنیم. اون کارمون چیه؟ میریم سراغ همون جاده ها. ما میدونیم جاده های است بین زمین و آسمان. به من نگاه کنیم، ما چنین آدمی رو بلند میکنیم، میذاریم اول یک جاده، بعد بهش میگیم بیا بالا، خودش باید بیاد. اگر بیا چه اتفاقی میفته؟ ها؟ به دیدار ما میرسن، به ما نزدیک میشن. نمیگید قربت، قصد قربت همین، میاد به سمت ما. توی عالم میلیارد میلیارد مسیره، تعداد محدودی از اینها مسیرها به سمت خداست، به خدا ختم میشه. کی مسیرها رو میشناسه؟ خودش. میگه من که این مسیرها رو میدونم، راه رو از بیراه تشخیص میدم، تمیز میدم، چیکار میکنم؟ الذین جاهدوا فینا، کسی که یک جهاد کنه و اون جهادش توش اخلاص باشه، یکی کافیه. به خداوندی خدا یکی کافیه، اصلا دوتا هم نمیخواد. این که قسم میخورم به خاطر آیات و روایات متعددی است، یکی کافیه. یعنی کسی که در تمام 70 سال عمرش یک فعلش را، قرار یک پلک بر هم زدن، یک فکر کردنش، یک امضا کردنش، هرچی با اخلاص خلوص انجام دهد، طبیعی هم همینه. اخلاص یعنی چی؟ من این کارو میکنم فقط چون تو گفتی، کار به کار هیچی دیگه ندارم، تو این کار برای من هیچ نفعی هم نیست. تا حالا از این کارا کردید؟ یه کاری که هیچ نفعی برای شما نداشته باشه، ولی خدا اون کارو دوست داره. بکنی فقط برای خوشنودی خدا، هیچ کس هم نفهم، هیچ نفعی هم برات نداره. تازه از این بدترش برات بگم، بدتر که یعنی بالاتر، برترش براتون بگم. یه کاری نه تنها هیچ نفعی توش نیست به حسب ظاهر، بلکه ضرر. یعنی باید جیبت هم روش بگذاری بدی، ولی مطمئن این کار خدا دوست داره. بگو خدا این کار رو میکنم چون تو دوست داری، تو خوشت میاد. خب ولی که نگاه کن به ظاهری ضرره، من از جیبم باید بدم، مثل انفاق، انفاق از جیب باید بدی دیگه، ولی چون تو دوست داری، تو گفتی باشه، چشم میبندم میکنم این کار. اگر در کل 70 سال عمرش و تمام کارهایی که توی 70 سال کرده یکیشو فقط خالص، نه برای خدا و غیر خدا، اون میشه شریک، شرک میشه، فقط خدا بدون شریک انجام بده، خدا میگه من همون لحظه بلندش میکنم، میذارمش کجا؟ اول یک جاده. بعد کاری هم میکنم، سنگلاخاشو عقب میزنم، خاشقاشو عقب میزنم، میگم بیا، راحت بیا، منتها بیا افقی نه، بیا عمودی، بیا بالا. مسیرهای خدا افقیه، افقی نیست، عمودیه. الان نگفتم سبیل نیشی؟ مسیر از زمین به سمت آسمان، تمام سبیل الله ها عمودیه، هیچ سبیل اللهی افقی نیست، همش عمودیه، طولیه، سعودیه، بالا رفتن، درجا زدن نیست. افقی یعنی چی؟ درجا زدن، روح افقی درجا زدن، همش عمودیه، بالا رونده است. میگه بیا بالا، مسیر رو باز میکنه، میگه بیا بالا. حالا تو هر جا که همت کردی رفتی با خودت. لنهدینهم الینا، حتما حتما حتما، سه تا حتما داره، سه تا تأکید داره، ما اونا رو هدایت میکنیم به سمت خودمون. یعنی چی؟ یعنی به سمت سبیل هامون، جاده هامون. یعنی جاده جلوی پاش میگذاریم، یا او رو بلند میکنیم اول جاده میگذاریم، یا جاده رو بلند میکنیم میذاریم جلوی پاش، میگیم حالا بیا، بیا بالا. فاجعه دیگری که تو این آیه به کار رفته است واجه‌های جالبه، لنهدینهم هدایت. دو ختم در باب هدایت توضیح بدیم. هدایت کلاً میگن دو معنی داره، بلدید، ارائه طریق، ایصال الی المطلوب. ارائه طریق یعنی چی؟ مثال بزنم، اینجا با یه سری میخوای بیری سر میدون بلد نیستی، به یکی میگی چجوری میرن، دو حالت داره، میگه آقا مستقیم برو سمت راست، سمت چپ، مستقیم سمت راست میدون، وای میسه مسیر رو به شما نشون میده، میری میرسی. به این میگن ارائه طریق، یعنی راه نشان دادن. دومش اینه، میگه آقا میخوام برم فلان جا فلان میدون بلند نیستم، میگه منم دارم میرم، بیا بالا با هم بریم. دست شما رو میگیره میبره اونجا، پیاده میکنه، میگه اینها، شما رو میبره میرسونه. به این میگن ایصال. معنی اول هدایت چیه؟ راهنمایی. معنی دوم هدایت چیه؟ بردن و رساندن. چون نیک بنگرید، معنی دوم هدایت همون معنی اول. دقت کنید، معنی دوم چی بود؟ بردن و رساندن. خوب دقت کنید، راه نمودن که معنی اوله انواعی داره. یک نوعش این است که وایسن مسیر بکن، یه نوع دیگه چیه؟ شما را ببرن برسونن. شاید چیزهای دیگه هم داشته باشه. به تعبیری ایصال که معنی دوم هدایته ضمن معنی اول هست. پس معنی اصلی هدایت دوتا نیست، یکیه. اون کدومه؟ ارائه طریق، راه نشان داده. تقریبا تمام کاربردهای هدایت در قرآن به معنی اول. خدا در قرآن به انسانها میگوید من شما را هدایت میکنم. تقریبا در تمامی موارد یعنی چی؟ یعنی بهتون راه نشون داد، خودتون برید. مگر چند جا، چند جا استثناء گفته حالا که خیلی خوب گشتی، راهو پیدا کردی، یه تیکایشو اومدی، حالا نوبت منه، من چیکار میکنم؟ بقیهشو من تو رو میبرم. به تعبیر اونایی که خدا بهشون راه نشون داد، یعنی هدایتشون کرد، تلاش کردن مسیر رو پیدا کردن و در اون مسیر گام نهادند و بخشی از مسیر رو رفتند، خدا بهشون پاداش میده. بی پاداش اونها رو رها نمیکنه. پاداشش چیه؟ پاداشش چیه؟ ایصال. به تعبیری معنی دوم هدایت پاداش معنی اولیه، منتها برای روندگان، نه کسانی که ایستادن، برای تلاشگران، نه برای کسانی که کسلن، بیحالن، خاموشن، حس و حالی تو وجودشون نیست. هر کس به ندای هدایت خدا، یعنی ندای راهنمایی او، گوش فرادهد و بخشی از مسیر را ولو یک گام برود، بدون شک پاداشش بردن است. چون پی بودن کل مسیر از انسان ضعیف ساخته نیست. یکی از ویژگی های مهم انسان در قرآن چیه؟ ضعف. آیه چیه؟ خدا میگه ما انسان ها را از ضعف اصلا آفریدیم. اصلا آدمیزاد یک موجود ضعیفیه. اینجا تو پرانتز قاعده بهتون بگم، از اون قواعد خیلی مهم عرفانی و سلوکیه، باروش خیلی فکر کنید. انسان از نظر خالق موجود ضعیفی. پس اگر انسانی دیدید که قدرتمنده، اون انسان دیگه انسان نیست، اون انسان کمک شده است از جانب موجودات کائناتی و نیروهای غیبی تا قوت گرفته است، خواه آن قدرت مثبت باشد یا منفی. مثبت باشد اسم هادی است، منفی باشد اسم مضل. حالا یه قاعده است، بحث داره بماند. انسان چون موجود ضعیفی است، یارای رفتن کل مسیر را با پای خود ندارد، چون ضعیف است. خالقش گفت ویژگی آدمی به عنوان یک موجود مخلوق ضعف است، پس توان ندارد کل مسیر را برود. باید یاری شود. چگونه؟ حرکتی از تو، تلاشی از تو بعد از راهنمایی خالق. اندکی تلاش کردی، خالصانه بود، دست تو را میگیریم و تو را میبریم. پس در اینجا لنهدینهم سبلنا یعنی چی؟ یعنی مسیر بهش نشون میدیم. همین. جای دیگه فرمود اگر تو این مسیر بیاد، دستشو میگیریم، او رو میبریم. کجا گفت؟ در یک جای بسیار جالب و جالانه، اواخر سوره الفجر. خداوند خطاب میکنه به یک نفس و از اون نفس با عنوان نفس مطمئنه یاد میکنه. میگه یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه اسم فاعله از ریشه اطمینان. اطمینان یعنی چی؟ تو بحث های دیگه گفتیم که اطمینان صریح ترین واژه قرآن به معنی آرامش. از همین تعبیر یا ایتها النفس، نفس المطمئنه به دست میاد که از نظر قرآن آرامش یک ارزشه و از بزرگترین ارزش هاست. اصلا میتوان به دست آورد که غایت خلقت انسان نیل به آرامش. خداوند انسانها را آفرید تا آرامش دست یابند، تا را به آرامش رسند. آرامش مقوله ایست گمگشته امروز کل بشریت. یکی از بیماری های عصر جدید چیست؟ تنش، استرس، استراب. و یکی از گمگشته های انسان عصر جدید چیست؟ آرامش، رهایی از تنش. چرا آدم ها اینقدر مسافرت میرند؟ چرا آدم ها اینقدر شهرها فرار میکنند؟ شهر یعنی تکنولوژی. چرا آدم از تکنولوژی فرار میکنند؟ چون آرامش تو طبیعت احساس میکنند. طبیعت چیست؟ طبیعت جاییست که دست انسان به آنجا نرسیده است. هر جا دست انسان رسید آنجا ناامنیست، آنجا استرس و تنش است. هر جا از دسترسی بشر خارج بود، اگر جایی از زمین مونده باشه، آنجا محل حصول آرامش. خداوند به نفسی که به آرامش کامل دست یافت خطاب می کند و به او می گوید ارجع یا ایتها النفس المطمئنه. ارجع یعنی چی؟ یعنی همون ایصال. یعنی تا اینجا اومدی خب خیلی تلاش کردی، دستت درد نکنه، دست مریضات، بقیهش بذار من تا را ببرم، بقیهش با من، من تو را تا خودم بالا میبرم. پایان این مسیر کجاست؟ چیست؟ پایان آیه چیه؟ عبادی و آخر آخرش جنتی. اشاره به جنتی هم بکنیم، جنتی تو این آیه ها. تو قرآن جنت مراتب داره، بهشت به تعداد آدم ها درجه دار، اصلا بهشت هر کس متناسب با خودش. گاهی قرآن میگه ما برای بعضی ها جنات تجری من تحت هل انهار، این اولین پله های جنت. گاهی میگه فردوس، پله های بالاتر. گاهی به جنت میرسه در باب یک زن، همسر فرعون، آسیه. فرعون نون حلال تو خونش بوده یا نه؟ کسی که مدعی ربوبیته، میگفت انا ربک، من خدای همه تون هستم. تو همچون خونه یک همچون زنی روش کرد. در پایان عمرش فرعون، یعنی همسرش، قصد جان همسرش رو میکنه، آسیه رو میکنه، دستور میده تو تاریخ هستی که دستا و پاهاشو به زمین میخکوب میکنن، یعنی چهار میخ به زمین میکوبنش، مثل حالت تسلیب، صلیب کشیدن روی زمین. و دستور میده یه سنگ خیلی بزرگی هم رو شکمش بگذارن و دستور میده هیچ غذا و آب هم بهش ندن مقابل آفتاب سوزان مصر. فرعون مال مصر هم دیگه، اونجا هواش بالای 50 و 55 این هاست، بماند تا بمیرن. یه تصوری بکنید چه شرایطی پیش میاد. تو اون لحظات پایانی آسیه با خدا، تو دلش، تو ذهنش، میگم همه چیز فکره و فکر چقدر مهمه، تو فکرش یه چیزی گذشته با خدا، یه صحبتی، یه سخن. خدا به حرمت اون فکرش که تو دلش گذشته، اون جمله شو به هیچ کس نگفته، فقط تو فکرش گذشته بین خودش و خدا. خدا به حرمت و به احترام اون فکر ها، اون جمله رو تو قرآنش گذاشته. دقت میکنی چی میگن؟ یه چیزی گفته، نه اینکه با لفظ گفته، تو دلش گذشته، تو لحظات. کسی فهمیده؟ نه. چیزی گفته؟ نه. خداوندی که عالم به صدور و افکاره، فکرشو خوند. اونقدر اون فکرش قشنگ بود که اون فکرشو جمله کرد، تو آخرین کتابش گذاشت. میگه امرأت فرعون، همسر فرعون، دیگه نمیگه کجا و که من براتون تصویر سازی کردم تو اون لحظه های پایانی. به خدا این جمله رو گفت، گفته رب ابن لی عندک فی الجنت بیتا، خدایا برای من بنا کن در بهش کنار خودت خانه ای. خب این درخواستش بود. این درخواست خیلی بلند و بالاست، یه درجات عالی بهشته. اگر این درخواست تحلیل بشه، دو تا درخواست ریز سوشه. درخواست یک، خدایا من میخوام تو بهش باشم، درخواست تو، من تو بهش هر جا نمیخوام باشم، میخوام تو بهش کنار تو باشم. رب ابن لی، خدایا برای من بنا کن اندک پیش خودت، فی الجنت بیتا. پس دو تا خواسته، بهش میخواد و میخواد تو بهش کنار او هم باشم. این دیگه از عالی ترین درجات بهشته. مال کی؟ همسر فرعون. همه روزها رو خوندم تا اون جنتی رو توضیح بدم، که جنتی که پایانه یا آیت و نفس المطمئنه است یعنی چی؟ اون جنتی از این بالاتره، اون جنتی یعنی این. خوب دقت کنید. آسیه گفت خدایا من میخوام تو بهش باش و تو بهش کنار تو باش. این یه حرفه، ولی یه حرف از این بالاتر هم داری. یکی توی این عالم پیدا شده به خدا اونجوری نگفته، یکی دیگه اینجوری گفت. نگفته خدایا من میخوام تو بهش باشم، تو بهش کنار تو باش. اینجوری گفت، گفته خدایا بهشت من جاییست که تو باش، ولو این که در قعر جهنم باشد. محاله ها، ولی میگه من حاضرم، من حاضرم تو عمق آتش بسوزم ولی تو اونجا باشی. در اینجا بهش یعنی چی؟ یعنی کنار خدا بودن، نه تو بهش کنار خدا بودن. گرفته چی شو؟ تکرار میکنم دو جمله. جمله اول، خدایا میخواهم در بهش باشم، من با در بهش کنار تو باشم. جمله دوم، خدایا بهشت من این است که کنار تو باشم هر جا که باشم. کدومش بالاتره؟ کدومش عشقه؟ اول جنتی یعنی این. و همه میدانید، کل فریقین نوشتن، چه عالمان شیعه چه عالمان سنی، که یا ایت هر نفس المطمئنه مستاق اتمش وجود نورانی سالار شهیدان سلام الله علیه است. اما سالار شهیدان عظمتش والاست، ولی عظمت خود را از پدر بزرگوارش کسب کرده است. او کجا و علی ابن ابی طالب کجا، مولا علی کجا؟ اما این جنت را قبل از این که حسین به خدا بگوید پدرش گفت. دعای کامل که خوندید؟ خوندید یا نخوندید؟ یه جمله های نورانی امیر مؤمنان در دعای کامله، همه تون هم خوندید ولی شاید به مفهومش خیلی توجه نکردید. اون فراز معروف نورانی دعای کامل مربوطه به این جنتی اینه، فرمود حبنی صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. یعنی چی؟ یعنی حاضرم در آتش باشم اما تو باشی. پس بهشت من کجاست؟ وصال توست. جهنم من کجاست؟ هجران توست. پس بهشت چیست؟ بهشت بهشت نیست، حور و غلمان نیست، جنات من تجرید من تحت هل انهار نیست، برای خیلی ها هست، ولی عادی ترین سطوح بهشت جنتی است. و جنتی یعنی کنار تو باشم هر جا که باشم. خداوند این مقام رو به کی داد؟ به سید الشهدا. قبل از او به کی داد؟ به مولا علی سلام الله علیه. حاصل آنکه مسئول ریاضت بود، ریاضت رو معنی کردیم و سپس گفتیم معادل ریاضت در قرآن مجاهدته. دو آیه خوندیم، آیه اول جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جاهدوا به اموالکم معنا شد، جاهدوا به انفسکم معنا شد، ربطش مشخص شد. فی سبیل الله هم با یک نگاه دقیق و عمیق و ظریف قرآنی بیان گشت. آیه دوم، آیه آخر سوره عنکبوت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و گفتیم هدایت دو نوعه، یک راه نمودن، دوم بردن. به تعبیری هدایت دو نوعه، یک رفتن، دو بردن. هر کس تصمیم بگیرد برود قطعا در ادامه او را خواهند برد. و سلام.